أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. جریان آماده بودن مسلمان ها هم از جهت نیروی انسانی هم از جهت تجهیزات نظامی یه مرزی دارد، چون هر چیزی یه حدی دارد که افراط و تفریط را منع می‌کند. تقویت ارتش، سپاه، نیروی مردمی، نیروی رزمی و تجهیزات نظامی حد ترخصش این است که نظام اسلامی از آسیب تهاجم محفوظ بماند. این حده است که بیگانه حراسناک باشد از تهاجم، هیچ کسی نتواند به مرز مسلمان ها تعدی کند. لذا سن یا کم و کیف تجهیزات را به اون مرز ارهاب تهدید کرد. فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوت، این نیروی انسانی، و بن رباط الخیل، این تجهیزات نظامی. مرز این اعداد هم ترهبون به عذاب الله، تا جایی که کشور شما در امان نیست باید آماده بشوید. وقتی به مرز خود کفایی نظامی رسیدید که دیگر بیگانه طمع نمی کند، دیگه بیش از اون لازم نیست. پس تجهیزات نظامی یا آموزش نظامی یا اعداد نیروی مردمی باید به مرزی برسد که دشمن حریم بگیرد. ترهبون بهی عدو الله، اگر به جای رسیدی که دیگر بیگانه طمع نکرد، خب این کافی است. این که الان میبینید اسرائیل کشورهای اسلامی مخصوصا عربی رو تهدید میکند برای اینکه اونا به این آیه عمل نکردن. اگر به تجهیزات نظامی و نیروی انسانی میپرداختن، هرگز اسرائیل اینها رو تهدید به حمله مجدد نمیکرد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، تا به جایی برسید که ترهبون به این اعداد عدو الله و عدوکم. مطلب دیگر این است که اعداد دو قسمند، یه اعدای مشهورند یه اعدای مستور. اعدای مشهور مشخص است که فرون دولت و دولت اسلامی درگیر است. اعدای مستور یا برای آن است که نیرنگ دینی دارند، منافقانه به سر می‌برند، این نیروی داخلی اونهاست، یا گروه خارجند ولی منافقند، یا در داخل کشور اسلامی به سر می‌برند و ظاهر الصلاحند لذا مستورند، یا کشور قدرتمندی نیستند لکن جزء عمال و اغمار و ازناب ابرقدرتند و عداوت اینها مشهور نیست، مستور است. نظیر این کشورهای کوچک که در این جنگ تحمیلی غالبا به تابع تبعیت ابرقدرت دشمن اسلامی را حمایت میکردن. بنابراین اعدای خدا و مردم یا مشهورن یا مستور، و سر مستور بودن هم یا برای آن است که نیرنگ دینی دارن مثل منافقان داخل، یا نیرنگ سیاسی دارن مثل اغمار و ازناب ابرقدرت هایی که در خارج بستن. ولی ذات اقدس اله همه اینها را می داند. لا تعلمونهم الله یعلمهم. مطلب دیگر است که این فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، نظیر این که فرمود و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، از یه عموم و اطلاقی برخوردار است. هرچه که مایه تقویت نیروی نظامی است. گاهی آموزش نظامی سبب تقویت است، گاهی هم وحدت ملی، امنیت ملی و مانندان سبب تقویت است. یه ملت پراکنده هر که نیروی نظامی قوی هم داشته باشد باز به خطر گرفتار وهن و ضعف است، زیرا قرآن کریم علل و عوامل ضعف و وهن را تبیین کرده. فرمود لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم. نزاع نکنید، این اختلاف داخلی مایه فشل و ضعف است. خب پس گاهی ما را از فشل و ضعف و علل و عوامل ضعف نهی می کنند، گاهی ما را به قوت و علل و عوامل قوت امر می کنند. این که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی متحد باشید. اون که فرمود لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، یعنی مختلف نباشید. تفرق ممنوع است، تجمع مطلوب است. اختلاف ممنوع است، اتحاد محبوب است. اینا البته دو تکلیف مستقل نیستن که اگر امتی اختلاف داشت دو تا عذاب ببیند، یکی اینکه چرا اتحاد را ترک کرد، یکی اینکه چرا اختلاف را دامن زد، که یک چیز واجب باشد و دیگری حرام. بلکه اختلاف همون ترک اتحاد است، ترک واجب است، یک معصیت است، دو تا عقاب ندارد، منتها عقاب شدید است. و برای اهمیت مطلب گاهی به یک شیء امر می شود و به ضد او نهی می شود، وگرنه امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد خاص خودش است، نه دلیل دیگری هم که به صورت صریح از اون ضد نهی می کند او تکلیف مستقلی را به همراه دارد. اینطور نیست. خب چون قرآن کریم اختلاف را باعث وهن و فشل و ضعف می داند و در آیه محل بحثم فرمود به اینکه هرچه عامل تقویت شماست اون را فراهم کنید، تحصیل کنید، و یکی از بهترین چیزهایی که سبب تقویت و رهایی از فشل و ضعف است مسئله اتحاد و وحدت ملی است. بنابراین وحدت ملی، امنیت ملی، این گونه از امور هم تحصیلش واجب است، هم از دست دادن عمدی اونها محرم به این حرمت طبعی. قهرن در گفتارها، نوشتارها، رفتارها نباید آدم نسبت به دیگر کاری بکند که اثرش همین این فشل و تنازع باشد. تا اونجا که ممکن است انسان مشکل خود را دوستانه در میان بگذارد. وقتی که می شود آدم در جمع خصوصی یک مشکلی را بازگو کند به عنوان انتقاد سازنده، دایی ندارد در جمع علنی بگوید. وقتی می تواند در نحوه گفتار دوستانه بگوید، دایی ندارد که با لحن دیگر تعبیر کند. غرض آن است که حفظ وحدت لازم است و ابتلای به اختلاف ممنوع. و اگر شما میبینید این روزها هم این اسرائیل اینجور این اعراب مقتدر را تهدید میکند که ما دوباره حمله میکنیم، برای همین است. فرمود مرز آمادگی نظامی شما این است که دشمن نتواند حمله کند. مثل این که برای قصر نماز و افطار روزه یک مرز را مشخص کرد. فرمود اگر 8 فرسخ سفرتون طول کشید، این امتداد نشانه آن است که بالاخره حد طرف قصر است. در جریان امور نظامی هم به حد مشخص کرده است. یه وقت است که بودجه بیشتر لازم است، امکانات بیشتر لازم است، یه وقتی کمتر لازم است. مرز تقویت نظامی یک دولت مقتدر اسلامی آن است که بیگان نتواند حمل بکند. و اعدو لهم ما استطعتم من قوتین و من رباط الخیل که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. هم اعدای مشهور هم اعدای مستور. بعد فرمود به این که و این جنحوا للسلم فاجنح لها. سر تأنیث ضمیر هم این است که میگن سلم و حرب هر دو مؤنثن، برای اینکه یکی به محاربه برمیگرده یکی به مسالمت برمیگرده یا جهاد دیگری که تأنیث معنوی داره. اینجا که فرمود به این جنحوا للسلم فاجنح لها در مقابل و اما تخافن من قوم خیانتم فانبذ الیهم علی سواء، در اینجا می فرماید اگر اونها پیشنهاد مسالمت و صلح دادن شما بپذیر. در آیه گذشته که فرمود به اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء، فرمود صلح نامه امضا شده را به هم بزن، پیشنهاد بیانداز. اون تعاهد و تعهد متقابلی که داشتید در ظرف ظهور خیانت فانبذ الیهم. مورد اون جایی است که طبق شواهد روشن اونا در صدد نقض پیمانند. مورد آیه و این جنحوا للسلم جایی است که طبق شواهد روشن در صدد صلح و سازشند. انسان بنا ندارد که رو اساس علم غیب و باطن بینی عمل کند، چون مقدورش نیست. اگر شواهد و حجت شرعی و علم سیاسی طبق نظر کارشناسان بر این امر هدایت کرد که دشمن بیگانه در صدد نقض پیمان است، شما هم عهد اینها را به تعهد اینها را به اینها برگردانید، اونگاه بتوانید آماده دفاع باشید. لکن در این به این جنحوا للسلم فرمود اگر شواهد کارشناسانه دلالت میکند بر اینکه اونها واقعا آماده زندگی مسالمت آمیزند، شما هم بررسی کردید، خبرگانتون هم چنین نظری دادن، در این مورد است که باید صلح و مسالمت رو امضا بکنید. اینم امر کرده است. اونجا هم امر است، اینجا هم امر. و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. این انه هو السمیع العلیم دلیل بر اون است که توکل علیه لا علی غیره. توکل هم باید موحدانه باشد. توحید در توکلم معناش این است که انسان بر خدا توکل کرد و لاغیر. دیگر نمیتواند بگوید خدا هست اما، خدا هست ولی. دیگر اما و ولی با توکل سازگار نیست، چون هر چیزی را که انسان احتمال بدهد زیر مجموعه اراده خداست. این حصر انه هو و سمیلانی که هم هو آمد هم الفلام روی اسمی و العلی آمد، دلیل است برای اینکه دیگری سمی نیست، دیگری علیم نیست، خب بس دیگری هم مورد توکلم نخواهند بود. پس بر او توکل کن و لا غیر، همونطور که لا اله الا الله، لا وکیل الا الله. انسان توکل میکنه یعنی چی؟ یعنی وکیل میگیره. کی وکیل میگیره؟ کسی که کارشناس نیست، در این مطلب آگاهی نداره، یا نه آگاهی دارد ولی قدرت ندارد. کسی که آگاهی ندارد یا قدرت ندارد یا فاقد علم و قدرت است، وکیل میگیرد. انسان در باره کارهای خود، سرنوشت خود، قضا و قدر خود، حوادثی پیش بینی نشده، نه عالم است نه مقتدر. خب راهی جز توکل نیست. توکلم وکیل گیری است که علیه فلیتوکل متوکلون. وکیلم باید همه چیز بدونه و همه جا هم حضور داشته باشه و تنها کسی که این شرایط رو داراست ذات اقدس اله است. لذا توحید در توکل مبرهن به این اسمای حسنای الهی است. خب این که فرمود به این جنه و لسلم فجنه لها، با اینکه آیاتی در سوره مبارکه توبه و مانند آن است که قاتل و مشرکین حیث و وجدت و هم قاتل و ائمه الکفر و مانند آن، چه در سوره توبه چه در سوره دیگر دستور مبارزه آمد، دستور قتال آمد. این با پذیرش صلح و زندگی مسالمت آمیز هماهنگ نیست. پس آیه و این جنهو در قبال و اما تخافند من قوم خیانتن، راه حلش مشخص است. اما آیه و این جنهو لسر با آیه قاتل و مشرکین، قاتل مشرکین، جاهل کفار و منافقین، با او چگونه هماهنگ بشه؟ یه وقت از انسان نظیر جناب زمخشی در کشاف میگوید این زمام اختیارش به دست امام مسلمین است. امام مسلمین گاهی مصلحت را در جنگ میبیند، گاهی در صلح. این سخن خوب هست لیکن پاسخ اجمالی است. قرآن کریم وظیفه امام مسلمین و امت اسلامی رو مشخص کرد که کجا بجنگید، کجا صلح کنید. صلح و سازش را مشخص کرده است که هرگز ابتداءً حمله نکنید. اگر اونا جلو شما را گرفتن یا نگذاشتن دعوت شما به گوش مردم و توده انسان‌ها برسد، اونگاه حق دفاع دارید. غالب دفاع‌های انبیا از همین قبیل بود که ائمه کفر نمی‌گذاشتن دعوت الهی به مردم برسد و حرف موسی کریم سلام الله علیه هم مستقیما با فرعون این بود که ان عدو الیه عباد الله، مردم آزاد بگذار بذار حرف ما را بشنوند. شما هم که مرتب در طی سالها با مردم حرف زدید، ما که الان درباره سرزمین مصر با تو حرف نمیزنیم که این کانال سوئز و اون معادن و این چیزایی که نمیگیم، که میگه مردم را آزاد بگذار. ان عدو الیه عباد الله، مردم بنده خدا هستند. یک، ما رسول و امین الله، این دو. امین الله باید امانت الله را حفظ کند. سه، انبیا این طورن، ائمه این طورن. اینا تنها امین وحی خدا که نیستن، که امین آسمانن، امین زمینن، قسمت باهم امین مردمن. مردم هم امانت الهی هم. این امانت الهی را باید به دست امین الله سپرد. انا عدو الیه عباد الله، حرف اساسی اینه. فرعون نمی گذاشت که مردم سخنان موسی کریم و هارون سلام الله علیه ما را بشنوند. می گفتن اینا ساحرن، اینا بخوام با تمدن شما بجنگن، اینها ان یذهب، من میترسم ان یذهب طریقتکم المسلا. این طریقه مسلا یعنی همون تمدن برتری که شما دارید، این روشی که شما دارید، این امثل و اتقن بودن، این به وسیله موسی و هارون از بین میره. حرف موسی کریم این بود که بگذار حرف ما را مردم بشنوند و نزاز همینجا شروع شد. انبیا هم حرفشون همین. پس جنگ ابتدایی به اون صورت نیست که یا اسلام یا شمشیر. اگر تموم شد، انسان جلوی دیگری رو گرفت، اونگاه مبارزه شروع شده. پس بنابراین اینی که جناب زمخشری فرمود زاکه الی امام المسلمین حق هست، ولی امام مسلمین برابر با دستورات آموزشی ذات اقدس الی حرکت میکنه. در قرآن کریم این گونه جنگ ها را نهی کرده که مستقیما بتازید، اول دعوت به حکمت کنید، موعظه کنید، جلال احسن باشد، مردم را آزاد بکنید، بذارید مردم از سلطه اینا به در بیان، اونگاه اگر چونچه اینا داشتن جلوی نشر دین بتون رو میگرفتن مبارزه کنید. اما این کریمه یه محل بحث که فهمد این جنهو به سلمه فجنه لها، با کریمه که در سوره 47 است بنابارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تایت بستنا، آیه 35 او باید هماهنگ بشود. در آیه 35 سوره 47 فهمد فلا تهینو و تهد او الاسل و انتم الاعلام و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. این تقریبا به پنج قسمت تقسیم می شود این سوره، این آیه 35 سوره 47. فلا تهنو یعنی به خود وهن و سستی راه ندید، و تدعو الاسل این تدعو عطف بر تهنوس مجزوم به لای ناهیه است، یعنی لا تدعو الاسل هرگز به مسالمت و صلح و سازش دعوت نکنید، و انتم الاعلان شما برتر از دشمنانتونی، و الله معکم خدای معیت خاصه با شما دارد، غیر از اون معیت عامه که خدا با هر انسانی دارد، و معکم اینما کنتم یه معیت خاصه و عنایت مخصوصی هم دارد که ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع المحسنین ان الله مع المتقین و مانند آن. از این جا معلوم شد ان الله مع المجاهدین و الله معکم این معیت خاصه است. ولن یترکم اعمالکم اعمال شما را موتور نمی کنه. این پنج بخش هر کدام میشون معلل به دیگری است. این که فرمود موهون نشوید، احساس وهم نکنید، برای شما در موضع قدرت، وقتی در موضع قدرت بودید دعوت به صلح و سازش هم نکنید. این و انتم الاعلان هم دلیل است برای نهی از وهم و هم دلیل است برای نهی از دعوت به سازش. چرا و انتم الاعلان؟ برای اینکه والله معکم. چرا والله معکم؟ برای اینکه این همه شهید دادید، جانباز دادید، سالیان متمایی تراش کردید، اعمالی دارید در جبهه، این اعمالتون را که خدا موتور نمی کند که عمل یا موتور است یا مشفوع. ادعا هم همینطوره، ادعا یا مشفوع است یا موتور. وقت یعنی تک، یعنی تا یه وقتی کسی ادعا میکند دلیل نمیارد، چنین ادعایی موتور است. این که در کتاب‌های فنی مثلا اصول میگن این دعوا مشفوع به برهان نیست، یعنی ادعای موتور است، تکه. اگر کسی برای در کنار این دعوا بیانیه برهان اقامه کند، میگه این دعوا مشفوع اتون بل برهان، شفیع داره، شفع جفته، دعوا تنها نیست، یه ادعای خالی نیست، ادعاییست که با برهان همراه است. اما اگر یه ادعای محض بود میگد لیست مشفوعتا بالبرهان. عمل هم همینطوره، یه وقت انسان خالصانه عمل کرده، این عمل مشفوع است به نتیجه، چون ذات اقدس الهی عمل قبول کرده، پاداش میدهد، پس این عمل تک نیست. یه وقت انسان عمل ناقصی دارد، عمل ریایی دارد، این عمل ابتر است چون بی نتیجه است، موتور است، یعنی تکه. فرمود این همه اعمالی که شما کردید، خونهایی که دادید، جبه ها رفتید، تراشایی کردید، شهدای نسار و ایسار کردید، این اعمالتون را ذات عبدالله سلام موتور نمی کنه، تک نمی داره که به نتیجه نرسه. نتیجه پیروزی است به خدا به شما خواهد داد. خب این که فرمود فلا تهینو، معلوم شد در کشاکش درگیری. حالا اگر دشمن حمله کرد، عده زیادی رو شهید کرد، عده را مجروح کرد، مصدوم کرد، معدود انقلاب کرد، حالا در اثر پایداری و پایمردی نظامیان اسلام، اسلام دارد پیروز می شود، اونا دارن شکست می خورن، یه نیرنگ قطعنامه ای هم صادر می کنن. آیا در این فضا شما باید بپذیرید یا نپذیرید؟ اینجا جای وهم نیست، اینجا جای سازش نیست. خب سازش سالیان متمادی یا ماهای طولانی گفتگوهای نظامی صورت گرفت که ما با هم مذاکره بکنیم، جنگ نکنیم. حالا حمله کردن، جنگ رو بر مسلمان تحمیل کردن، عدد زیادی از مسلمان شهید کردن، این شهید داده ها در اثر مقاومت به لبه پیروزی رسیدن، اونا حالا قطعنامه صادر میکنن، دعوت به صلح میکنن. ما در چنین فضایی دعوت به صلح نکنید، وهم خود راه ندی، شما پیروزی حقتون رو باید بگیری. بنابراین اونجا که فرمود به این جنهود سلم فزنه لها، در فضایی است که هنوز حمله نشده، کسی رو از مسلمان شهید نکردن، جانباز نکردن، اسیر نگرفتن، مانند اون. این که فرمود فلا تهنو و تدعو الی السلم و انتم الاعلان، از این که فرمود فلا تهنو و مانند اون، این در حال جنگ و نبرد و در آستانه پیروزی است، اونگاه اونا دعوت به صلح بکنن. این چنین دعوتی مسموع نیست، چنین که این چنین دعوتی هم مجاز نیست. آیه محل بحث، یعنی آیه آخر، اون همونا که گفتن لا حکم الا لله، همون بود وجود بارک استعمیر به بله به مالک فرمود برگرد، وگرنه اینا میریزن منم از پدر میارم. همین منافقین داخلی، همین ضعف ایمان. حضرت فرمود اگر شما قبول نکنی این قرآنی که اونا نیزه کردم، این منافقین، اینها، همین خوارج، اینا شورش میکنن من از پدر میارم. این که وجود بارک است امیر فرمود برم، من مثلا حاضر نیستم شما رو ببینم، رو همین جهت بود. اونا مثلا میبینید الان هم همین طور است، اونا ساریان متمادی اهل بیت علیهم السلام دیدن، پشتر اینها نماز خوندن، پای منبر اینها بودن، امام زمانشون را دیدن، اما به دنبال تیم و عدی را افتادن. اما مردم ایران اون ذوات مقدس را ندیدن، خاک قبر اینا رو توتیا میکنن. خیلی فرق است بین یه ملتی با ملتی دیگر. اینا ندیده شیعه شدن، تابع اهل بیت شدن، الان حجاز را تیم و عدی داره اداره میکنه دیگه. غرض آن است که اگر اون نبود، حضرت نمی فرمود مالک برگرد بگرد نمی میردن سرلیس بخورم من هم میکشم اینجا. خب اونجاش میدارد فلا تهنو. این فلا تهنو که در سوره 47 است، مشابه همون آیه 104 سوره مبارکه نساء است. در سوره نساء که نظام جنگی رو مشخص کرده است و احکام جنگ رو تبیین کرد، فرمود وقتی وارد صحنه جنگ شدید، موقع نماز شد، نماز خوف بخونید، یکی امام جماعت باشد، سنگرا را رها نکنید، بعضی ها نماز بخونند، بعضی حافظ سنگر باشند و نماز هم به سرعت بخوانند که به همگان برسد، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم. این بخش رو که گذروندن، بعد به آیه 104 میرسن، فمون ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، این تکون و تعلمونه فانها یعلمون کما تعلمون. شما در گرفتن دشمن وهم به خود راه ندید. اگر شما علم و رنج احساس میکنید خب دشمنانتون هم زخمی هستند. اما به ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. آیه سوره 47 با آیه 104 سوره مبارکه نساء هماهنگ است. اونجا در الله تعین و اینجا در الله تعین و معلوم میشه در کشاکش جنگ است. آیه 61 سوره انفال که محل بحث است این مال طلیعه امر است که اگر اونها مائل به صلحن شما این صلح را بپذیرید. و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. بنابراین گرچه جواب زرخشری درست است که ذاکر امام المسلمین، اما امام مسلمین و امت اسلامی برابر با این دستور الهی حرکت میکنند. دیگه هر فشاری که بتواند نظام اسلامی را خدای ناکرده از پا در بیاره، اما اگر نه دم میتواند یه مقداری ساده تر زندگی کنه و با قناعت باشه، نظیر شعب ابی طالب 3 سال اینا محاصره اقتصادی بودن دیگه و تسلیم نشدن. در قرآن کریم فهمد به این که اون چه که ملت را جدا میکنند بدرفتاری زمامدار است نه فشار مالی. فمود لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزن من حولک. اما در سوره منافقین فمود اونا تصمیم گرفتن گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يعلمون. فمود اینا گفتن مسلمان ها را در محاصره اقتصادی قرار بدید، فشار اقتصادی قرار بدید، تحریم اقتصادی قرار بکنید، از اونا چیزی نخرید، به اونا چیزی نفروشید تا فشار اقتصادی باز بشه اینا رهبرشون نبیل کنن. فهمود اینا میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. انفاق نکنید نه یعنی رایگان اونا چیزی ندید، نه اصلا چیزی ندید، خواه رایگان خواه به صورت داد و ستد. لذا مدت ها مسلمانات مبتلا به تحریم اقتصادی صناعت شرک بودند. در این کلمه فرمود به این که فشار اقتصادی ملت رو از پا در نمیاره. ملت مسلمان دلش به دست خداست، اونا هرگز شکم رو بر دل مقدم نمیدارن. بدرفتاری مسئولین است که ملت رو از پا در میاره. لو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. اما اینا که گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا این چنین نیست. بگو لله خزائن السماوات والارض. مردم عاقلن، بالاخره ما یه زندگی انسانی داریم، یه زندگی گیاهی و حیوانی. عاقل بالاخره قلبش رو بر شکم مسلط میدونه. این همه فشار آکیدن دیدن بالاخره امام این پسر پیغمبر درست میگه، راست میگه، این مسلمان واقعی است. خب بلغ ما بلغ از او حمایت کردن دیگه. دیدید فشارها رو دیدید دیگه. یعنی مردم نشبی داشتن اون ایامی که تهران و قم و شهرهای بزرگ ایران این مناطق مسکونی بمبارون میشد، نه روزی داشتن. لم یکن لنا ارزون تغلونا ولا سماون تزلونا. اینا که موندن تو شهرها دیدن تو اون ایام نشبی داشتن نه روزی، ولی حفظ کردن بالاخره دیگه. یه چند لحظه انسان تو آتش دست و پا میزنه بعد راحت میشه دیگه. این تجربه شده است. اگر ببینن این مسئول مسلمان واقعی است، راست میگه و تابع امام زمان خودش هست، تابع قرآن و عترت هست، اینی که تو کتابا نوشته همین رو باور داره و عمل میکنه، مردم تا آخرین لحظه با میسن. نه در صدر اسلام، هر وقتی که این چنین بود با میستدن، در دوران 7-8 سال هم که دیدید کاملا ایستادن. این آیه سوره انفال و آل عمران و آیه سوره منافقون این مشخص کرد که مردم کجا فرار میکنن، تنها میگذارن، کجا پایداری میکنن. فمون لو کنت فزن قلیزن قلبلن فزن من حولک. این تو سوره آل عمران. اما در منافقون فرمود به این که اینا بگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله قضای السماوات والارض. اگر فشار اقتصادی تحریک اقتصاد باشه هرگز اینا پیغمبرشون رها نمی کنن. نشانش رحم و جریان محاصره شعب ابی طالب بود، محاصره اقتصادی دیگه بود. شناخت مردم اون روز نسبت به پیغمبر همون شناختی است که توده مردم ما نسبت به امام داشتن. اینطور نبود که اون مقام دناوت دلاب برای توده مردم حل شده باشد. خیلی ها او رو به عنوان رهبر اسلامی میشناختن. کم بودن کسانی که وجود مبارک پیغمبر را به عنوان صاحب دناوت دلاب یا وجود مبارک از تعمیر را به عنوان سرونی قبلا تفقدونی بشناسن. اینطور نبود، او رو به عنوان یه رهبر عادل میشناختن. بعدها با گذشت 1400 سال حالا ما خاک قبر اینا رو تبرک میکنیم، ما هم اگر در اون وقت بودیم اینچنی نبود که اونها رو به عنوان سرون قبلا تفقدونی بشناسیم. که خب مردم در حدی که رهبرشون رو عادل و مردمی و متشرع بدانن حمایت میکنن. برای اینکه یک طرف قضیه عدل است، یک طرف هم فهم مردم. این ربع قرن اینا رو شستشوی مغزی دادن. این ربع قرن که حضرت خانشین بود مردم رو شستشوی مغزی دادن. امویان از یک سو همونا که بین نسیل و مؤتلف زندگیشون خلاصه می شد، از سوی دیگر وقتی شستشوی مغزی بدن اون کسی که صاحب سلونیست با بیل مشغول کشاورزی باشه، اونی که میگه لولا علی لهلک فلان او سخنگوی رسمی باشه، خب همینجور در میاد دیگه از اون مردم چه توقعی داری؟ اینه که وجود باره که امام صادق فرمود میخواد فرمود روستا میخواد بری زندگی کنی، ببین اول یه روحانی در اونجا هست یا نه، یه عالم دینی هست یا نه، هر جا میخواد بری اول تحقیق کنی یه عالم دینی هست که کارای دینیتون رو با او در میون بگذارید یا نه. مردم اگر خدای ناکرده از شعور عمومی محروم باشن، رهبر برو علی ابن ابی طالب باشد رهاش میکنن دیگه. خب بنابراین بین این آیه و اون آیات جهاد و مبارزه تنافی نیست. میموند یک سؤالی که به این یرید و ان یخدعو که با و اما تخافن من قوم خیانتن چگونه باید هماهنگ بشود که انشاءالله در بحث فردا. الحمدلله.